واقعا ناخوشایند این ماهی ها رو ما باید تحمل بکنیم. اون تهیه کننده و کارگردان توی توضیحاتی که میدادن گفتن که اینا تماشاگر اینها رو حس نمی کنه، ولی اینا روی حس بازیگرها تأثیر میذاره. خیلی چیز عجیبی بود. این رو میخوام بگم برای اینکه اون چیزی که آقای دکتر سوهانی اشاره کردن که چجوری داره تلاش میکنه که تاریخ و فرهنگ خودش رو نهادینه بکنه در ذهن مخاطب، میایم میرسیم تا همین فیلم در پیشگاه خدایان دو جهان. بله. همین درست اسمش رو گفتم. بله. چند تا ترجمه ازش بله. وجود داره. توی این فیلم شما میبینید که کاملا با ایجاد یه داستان عاطفی، یعنی یه زیرمتن داستان کاملا عاطفی اخلاقی داره که بر اساس اون داره پیش میره. بله. ماجرای یک خانواده، یک مادر تنهایی که لال هم هست، دوتا بچه داره، یعنی شما اگر تمام داستان رو ازش حذف کنید این تهش باقی میمونه. اینها مشکل مالی دارن، اینها فقیر هستند، یکی از اون بچه ها میره برای اینکه کار بکنه و اون یکی درس میخونه و یه سری مسائلی برای اینها پیش میاد تا برسه به اون جایی که داستان تازه شروع میشه. یعنی تمام پیش داستان در طول داستان به ما ارائه میشه. میخوام اول از این دیدگاه به قضیه نگاه بکنم و بعد بیام به این بخش قضیه که ببینید، نمیدونم الان من اجازه دارم که وارد بحث های دیگر هم بشم. توی بحث های مربوط به بحث های اساسا اسطوره‌ای، اعداد مقدس جزو اعداد خاص هستن. ما یه سری اعداد مقدس داریم در طول فرهنگ اسطوره‌ای بشر، مثل 3، مثل 7، مثل 12، مثل 40 و اساساً ارنست کاسیرر در کتاب بسیار مهمش فلسفه صورت‌های سمبولیک راجع به اینها خیلی توضیح دقیقی میده و اینکه اساساً این اعداد مقدس چه چیزی ارجاع دارن. اعداد 3 و 7 نه فقط در فرهنگ بودیسم، اساساً در فرهنگ، مثلا در فرهنگ خودمون، هفت روز هفته بر همین مبنا شکل میگیره، یا 12 ماه سال بر همین اساس شکل میگیره که این 12 در واقع 4 تا 3 تاست.
بله.
یعنی ما هر فصل رو 3 ماه داریم. بنابراین این اعداد میبینیم که توی فرهنگ خودمون هم وجود داره.
بله.
و در فرهنگ های مختلف، در مسیحیت مثلا تسلیس رو ما داریم.
بله.
که مفهوم سگانه پدر پسر روح القدس.
بله.
این توی بودیسم هم هست. توی برنامه پیشینم یه اشاره‌ای کردم.
بله.
که
بله.
بنیانهای عرفان مشابهت دارن ما هم دیگه. بنابراین ساختاری که در فیلم اومده گرفته بر اساس یک مبناییست که نه فقط مخاطب بودایی، که مخاطبی از هر فرهنگی میتونه باش ارتباط برقرار بکنه. گذراندن 7 مرحله که ما مثلا در منطق و طیر خودمون داریم، در 7 خانه رستم داریم.
بله.
این 7 مرحله‌ای که در واقع وقتی شخصیت رو میگذرونه به یک کمال میرسه. راجع به ساختار قصه هم حالا من بعد صحبت خواهم کرد، ولی میخوام این رو اشاره بکنم که ببینید چقدر دقیق و درست. وقتی برنامه‌ریزی فرهنگی درست باشه، اینها به نوعی همونطور که آقای دکتر سوهانی هم توی صحبتاشون اشاره کردن، اینها نوعی سرمایه گذاریه برای معرفی کردن یک فرهنگ. این جا میندازه در ذهن مخاطب، فرهنگ کره‌ای رو جا میندازه. یه موقعی اصلا کره جنوبی اصلا به حساب نمی اومد.
بله.
میدونید خیلی ها حتی من سن من به این میرسه که این رو به یاد بیارم که اصلا نمیدونستیم کره جنوبی کجای دنیاست و معمولا حتی اولین اجناس کره‌ای که اومده بود ما به عنوان چیزای در واقع جنسای بنجل در نظر میگرفتیم. کره‌ایه، نه اینو نخرید، کره‌ایه. این چیز دو سویه است، یک مفهوم فرهنگ، یک مفهوم سیاست و اقتصاد. وقتی که اون زمینه های فرهنگی رو جا میندازه، اون وقت ما میبینیم که اون کشور میتونه در حوزه های سیاسی و اقتصادی هم موفق باشه. ولی گام اول، اون قدم های اول تو حوزه فرهنگ همیشه اتفاق میفته. و وقتی ما میگیم فرهنگ، اساساً هنر مهمترین بخش اونه. در کتاب تاریخ علم گالین رونان به این اشاره میکنه رونان که هنر پیش از علم متولد شد.
یک سوال حالا بپرسم بعد برگردیم به دکتر سوهانی. فیلم رو بیشتر شما دینی میبینید یا معنوی می‌بینید؟
ببینید تمام این حرفایی که زدم در همین راستا
یا فلسفی می‌بینید؟ بیشتر کدوم جنبش داره میچربه؟
ببینید من می‌خواستم این رو جا بندازم که فیلم از نظر من یک فیلم اکشن بود.
بله.
با اهداف
فرهنگی آموزشی،
فرهنگی و برای جا انداختن اون زمینه های فکری.
بس.
چیزی که ما مثلا تو کشور خودمون خیلی 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 کم داریم.
کم داریم، تقریبا نداریم.
تقریبا
راحت
نداریم.
بگیم تقریبا نداریم.
آره، یعنی اگر یه خورده با رو دروسی اینو گفتم، ولی واقعیتش اینه که نداریم. آره، ببینید همین نکته که حضرت عالی اشاره می‌فرمایید، زنده یاد شهید آوینی یک جمله بسیار بسیار مهم و کلیدی داشتند. این رو من مستقیما از زبان خودشون شنیدم.
بله.
من راوی دست اول این جمله هستم. ایشون گفتن که جذابیت لازمه ی هر ارتباطی است که دو سو داره. ما نمیتونیم زمینه های فرهنگی خودمون، حرف های حتی ایدئولوژیک، سیاسی یا زمینه های گوناگون خودمون رو بزنیم مگر اینکه جذاب حرف بزنیم، بتونیم طرف مقابلمون رو بنشونیم. برای همین بود که ایشون معتقد بود که هالیوود توی این زمینه بسیار پیش رفته. سینمای این فیلم در سینمای کره جنوبی و نمیدونم یک دو هفته پیش راجب فیلم پیکی حرف زدیم، سینمای هند، شما میبینید که در همین راستا دارن عمل میکنن. یعنی جذابیت حرف اول رو داره میزنه ولی کاملا با اهداف مشخص فرهنگی. من یه مثال کوچولو فقط در حد پرانتز به شکل تاریخ سینمایی بزنم. در سال 1940 آغاز جنگ جهانی دومه دیگه.
بله.
شما میبینید در امریکا فیلمی ساخته میشه به نام کازابلانکا که همه ما میشناسیم، شنوندگان عزیز و ارجمند هم قطعا فیلم رو دیدن، ساخته مایکل کورتیس با بازی همفری بوگارت و خانم اینگرید برگمن. فیلم به نظر میرسه شما هر جا نگاه میکنید میبینید که در ذیل ژانر فیلم های رومانتیک طبعاً دیدیم، ژانر رمانتیک.
بله.
داستان عاشقانه مثلث عشقی، ولی فیلم کاملا سیاسیه.
بله.
فیلم به شدت در راستای پروپاگاندای اهداف سیاسی امریکا در جنگ جهانی دومه.
بله.
ولی شما می‌بینید که اصلا حرف راجع به
جذابیت همینجاست که اتفاق
دقیقاً داره. یعنی نمیاد مستقیم راجع به اون زمینه های تبلیغی خودش حرف بزنه، میاد یه داستان عاشقانه تعریف میکنه و در زیر متن اون وقت هر به حساب زمینه فکری رو که میخواد به ما منتقل میکنه.
بله. خب خیلی ممنونم آقای دکتر ندایی. خیلی خیلی کوتاه بریم آن سوی شیشه های استودیو ببینیم بچه های اتاق فرمان چی برای ما دارن، برگردیم بخش پایانی برنامه رو در خدمت شما باشیم.
آیا اندیشه و دانایی بر هنر و خلاقیت تقدم دارد؟ یا هنر زیباست که باعث رشد و تعالی اندیشه ورزی می شود؟ ارسطو در حکمت تولیدی می گوید هنر خود شاخه ای از حکمت و دانایی است، اما نه دانایی به معنای اندیشه ورزی، بلکه دانایی به معنای حضوری که در وجه خلاقانه به ایجاد می رسد و منبعی برای اندیشه ورزی دانایان است. از سوی هنرمند تحت تأثیر اندیشه های اندیشمندان و نظریات مختلف علوم انسانی قرار گرفته و علوم مختلف بر خلاقیت وی تأثیر شگرف دارند. هنرمند واقعی از محیط، دانش، شرایط اجتماعی و ویژگی روانشناختی تأثیر می گیرد و در ساخت دنیای جدید سهیم شده و زمینه‌ای می شود برای اندیشه ورزی دانایان. و در وجه سوم دانشمندان علوم انسانی هستند که می توانند اثر هنری را از وجهی عالمانه کاویده و موضوع تحقیق خود قرار دهند. در بین هنرها سینما یا هنر هفتم بیشترین رابطه را با اندیشه و اندیشمندان دارد و از این رو از همه این جهات می توان به رابطه علوم انسانی و سینما توجهی ویژه کرد. برای درک بیشتر این مفاهیم از شما دعوت می شود با نقدآورد همراه من باشید.
صحبت های آقای دکتر ندایی عزیز رو شنیدیم. برگردیم به دکتر سوهانی راجع مقوله فرهنگ و ارتباطات. به نظر میرسه امروز روز که ما داریم صحبت میکنیم صنایع فرهنگی، آقای دکتر، دیگه نگاهش نگاه فرهنگی صرف یا نگاه اقتصادی و تجاری صرف نیست. نمونهش همین فیلم در واقع در محضر خدایان یا در پیشگاه خدایان هم هست. ما میبینیم که هم فرهنگ توشه هم اقتصاد توشه و حالا به نوعی داره آموزش هم غیر مستقیم میده خیلی چیزها رو به ما، فارغ از حالا باز ساختار که راجب ساختارش خیلی میشه بحث کرد، مخصوصا طراحی صحنه‌اش در هر دوزخ که ما تو مثلا صحنه پول پرستیش، دادگاه پول پرستیش داریم یک سبز کامل رو میبینیم و بانوی نشسته تو اون دادگاه دروغش، میبینیم اون تیغهایی که داره میاد بیرون. یه جورایی دکتر سوهانی فیلم رو که من میدیدم به حسرت میخوردم، میدیدم که آقا خیلی از این مواردی که این فیلمساز کره‌ای داره مطرح میکنه توی تعالیم فرهنگی و دینی ما هست، خیلی اینا تو قرآن هست.
درود بر شما، دقیقا همینطوره. و اصلا ببینید از یک منظر تطبیقی میشه این فیلم رو، محتواش رو تحلیل کرد. یعنی اگر بخوایم بشکافیم وارد محتوا بشیم، تطبیقی که اشاره کردن آقای دکتر ندایی، واقعا این اعداد مقدسی که بین تمام ادیان و آیین‌ها گویی که یکسانه. حالا مثلا ما فیلم هفت دیوید فینچر هم داریم، اونم دقیقا با نگاه به همین موضوع ساخته شده و خیلی جالبه. خب در خود مسیحیت هم باز هفت گناه داریم که حالا اون آز و تکبر و تنبلی و خشم و شکم ها که دستمایه فیلم فینچر بوده. یعنی این تشابهات بین ادیان وجود داره. ببینید نکتهش، من نمیخوام برم تو عمق اون موضوع چون باید از منظر الهیات و یک نفر الهیدان بیاد صحبت بکنه، فکر کنم هدف این برنامه نباشه. من میخوام برگردم از منظر باز ارتباطی به موضوع نگاه کنم. این که شما بخوایم تشبیه بکنیم، واقعا اون نماد اسب تروا که آشنام هست در حوزه به حال ادبیات و ادبیات نمایشی، یه همچین نمادیه. ما معمولا ظاهر رو میبینیم، ساختار رو میبینیم، فیلم رو به معنای خود فیلم بررسی میکنیم، کمتر میریم ابعاد پشت صحنه، داخلش، محتواش، زیاد با اون کاری نداریم. میخوام بگم حالا این که فیلمه، اصلا در هر حوزه‌ای، هر صنعتی دو تا بعد میشه در نظر گرفت. ما یک ایدئولوژی داریم که خیلی وقتا اصلا نسبت به این واژه گاردم میگیریم به خاطر تجربیات و سیر تاریخی چیزایی که تداعی میکنه، احساس میکنیم که ایدئولوژی یعنی شعار، خب این اشتباهه، این به خاطر مدل غلط رفتاری ما بوده و یک تکنولوژی داریم که از دلش تکنوکراسی در میاد. تکنوکراسی به معنای این که تکنولوژی فقط به معنای تکنولوژی، من کاری با محتواش ندارم. به ما در دهه 70 حالا نقد سیاسی هم بکنیم،
کار کردی دیگه اون چیزی فقط ما استفاده
می‌کنیم. ما اصلا در دهه 70 این شعار رو با افتخار دادیم، گفتیم آقا دوره سازندگی ما تکنوکراتیم، یعنی این واژه یه تبختری هم داشتش که یعنی من مهندسم، خیلی باسوادم، تکنوکراتم. نه، اون تکنوکراسی افتخار نیست، فضل نیست، تمدن سازی زمانی همون جور که اصلا ایدئولوژی صرف و ایدئولوگ بودن صرف هم میتونه از دلش تهجر در بیاد، میتونه از دلش طالبان، میتونه خانش مثلا داعش نسبت به دین اسلام. خیر، درست و اون چیزی که به نظر من ذات و بنمایه تشیع اتفاقا در مذاهب هست، آمیختن ایدئولوژی و تکنولوژی هستش. این که ما هم روزآمد باشیم، هم در واقع اون فن و دانش و تکنیک رو داشته باشیم و هم بتونیم این رو در خدمت ایدئولوژی خودمون بگیریم، این میشه فرهنگ سازی متوازن، توسعه متوازن، مسیری که این کشورها دارن. حالا من یه نقدی هم میخوام برخلاف آمد عادت به آقا مرتضی آوینی بکنم که برای خود من خیلی انسان بزرگیه و با عشق و علاقه میتونم بگم عمده مطالبشون رو خوندم و دنبال کردم، ولی ببینید ایشون یه نگاهی داشت، سینما رو از جنسی میدونست که میگفت ما نمیتونیم تسخیرش کنیم، میگفت اون اصلا زمین بازی غربه، ذاتش جوریه که اینو نمیشه در خدمت اهداف مثلا اسلامی گرفت. یه نگاه اینچنینی داشت ایشون. میخوام بگم تجربه‌ای که همین الان راجع به کره جنوبی به بهانه فیلم همراه با خدایان دو جهان صحبت کردیم و تجربه ترکیه، دو تا مصداق الان آوردیم، این نشون میده که اینا کاملا اومدن و در مسیر ایدئولوژی خودشون با استفاده هدفمند از تکنولوژی. ببینید همین فیلم همراه با خدایان اشاره کردید، اون صحنه های جلوه های ویژش الان چی کم از سینمای هالیوود داره، از نظر روایتش چی کم از سینمای هالیوود داره. عرض کردم یه منتقد هالیوودی میشینه میگه من لذت بردم و تحت تأثیر قرار گرفتم و یه تعبیر مشابهی که عشق ریختم، یا جناب عالی این تعبیر که من بلافاصله رفتم به مادرم زنگ زدم. خب این البته که جنبه مثبت درون مایه فیلم از نظر معنوی و محتوایی هم هست، ولی به این نگاه بکنیم که اون اومده اون درون مایه های اندیشه بودایی خودش رو اومده صنعت سینما رو به خدمت گرفته، داستان جذاب، ساختار جذاب، جلوه های ویژه جذاب، ولی داره فرهنگ خودش رو نه تنها در کشور خودش که عرض کردم این عنصر هویت ملیشون کاهش پیدا کرده، اینو داره بالا میاره، در عینش حتی این رو داره به جهان صادر میکنه. یعنی این جسارت رو داره، نمیگه بابا ما
فقط ساختیم برای مردم خودمون آمریکا. یا فقط ساختیم برای فلان جشنواره.
اومده برنامه با ترکیه از سال 2002 تا 2012 تا الان که 2022، ببینیم چه کرده، چه درآمدی داشته، هم پول به دست آورده، هم امروز روز واقعا من از شما بپرسم آقای محمودی، قدرت در دنیای امروز یعنی چی؟
رسانه.
قدرت یعنی قدرت نرم، همینطوره. قدرت یعنی دیگه اون قدرت از قرن 19، من این مثال بزنم، فرانسه، یه کشوری که در صورت قدرت دوم استعماری جهان بود، یه جنبشای پیش اومد، جنبشای ضد استعماری، این اومد کشف کرد که ای بابا من نمیتونم بیام، حالا اون انتلکتوالیسم و روشنفکری و اینا که نقد میشه بهش کرد و سر جای خودش، میخوام بگم از همین حربه استفاده کرد برای کسب قدرت سیاسی. ما الان ظاهر یونسکو رو میبینیم، ولی کاری که داره مثلا تو آفریقا انجام میده در قالب مثلا رادیوهای لوکال یا محلی داره چه کار میکنه، سیطره شده سیطره فرهنگی، استعمار شده استعمار فرهنگی. دیگه کشوری نمیره زیر بار هزینه این که کمتر میره زیر بار هزینه این که بخواد پول صرف بکنه و بخواد زیر بار هزینه های جانبی بره، شماتت بشه و کشوری رو تحت تسخیر خودش در بیاره. خیلی ساده، شما وقتی که تونستی از منظر هنری و رسانه‌ای فرهنگت رو هژمونیک بکنی، بیاری و یک در واقع بازتاب جذابی داشته باشی، اون بود انگیزشی که گفتیم در فرهنگسازی، آدم ها با میل و رغبت به سمت شما میان، یعنی تسلیم شما میشن. ببینید این بازیه که آمریکا سالها از این حربه و این ابزار استفاده کرد، دیوارهای آهنین بلوک شرق رو با اون قدرت نظامی که داشت در هم شکوند با همین ابزار و تونست تمام اون ذهنها رو تسخیر خودش بکنه. حالا درسته که خیلی از اون ایمیجینیشن یا تصویری که خلق میکنه پوشالی هم هست، ولی به هر حال موفق شده و با سیطره و هژمونی فرهنگی تونسته ابعاد اقتصادی و حتی نظامی و سایر ابعاد خودش رو هم بالا بکشه. پس این نشون میده که ما باید یک نگاه همه جانبه داشته باشیم و اون هم کشوری مثل جمهوری اسلامی ایران که هم انقلاب سال 57ش رو میشل فوکوی که خودش سردمدار پست مدرنیسمه میاد میگه ساختار شکنانه ترین اتفاق سیاسی جهان. تو خیلی کشورهای دنیا آقای دکتر ندایی که استاد ما هستند رو جهان دیده، به هر حال آدم ها نگاهشون به ایرانی که با شما جلو آمریکا وایستادی کم چیزی نیست دا. یعنی تو دنیای امروز به ما یه همچین نگاهی میشه. خب ما چقدر این قدرت نرمی که ذاتن داریم تونستیم بیاریم به تصویر بکشیم. من همیشه مثال منطقه بالکان به دلیل تجربه‌ای که تون حوزه داشتم، شما ضریب نفوذ زبان فارسی، ضریب نفوذ شعر فارسی رو اونجا برید نگاه بکنید. همین کاری که امروز کره کرده، یعنی تسخیر فرهنگی که تونسته انجام بده، مولانا به عنوان یک شاعر ایرانی تو چه سالی انجام داده، حافظ و سعدی به چه شیوهی در چه قرنی و سالی انجام دادن. و جالبه که عثمانی ها همین فرهنگ ایرانی رو برداشتن، زبان این هم زبان فارسی بود، زبان نوشتارشون، به واسطه اشعار فارسی شما دامنش رو میرید تو بوسنی و هرزگوین، فوزی مستاری رو میبینید، بلبلستان رو به زبان فارسی به تقلید از گلستان سعدی سروده، در آلبانی نعیم فراشری رو میبینید کیلومترها میره استانبول زبان فارسی یاد میگیره شعر بگه به زبان فارسی، و در اون فرقه های عرفانیشون افرادی رو میبینید که دارن به زبان فارسی شعر مولانا میخونن، بعضیشون معناش هم نمیدونن حتی. ببین این ضریب نفوذ فرهنگی بوده که اون موقع عثمانی ها از ما وام گرفتن و باهاش رفتن یه امپراتوری تسخیر کردند، از شاعران ما وام گرفتن به نفع خودشون رفتن یک امپراتوری تسخیر کردن. ما امروز چه کار کردیم؟ من. چرا؟ چون دقیقا حالا برگردیم به این فیلم، گفتیم که اون نگاه عرفانی مثلا نگاهیه که در واقع میاد رو اون خطوط اشتراک حرکت میکنه. ما هرچی رو همگرایی، رو خط همگرایی، رو وجوه اشتراک توی اون دیپلماسی رسانه‌ایمون، حتی با جهان، حالا کشور خودمون، من نگاه هم اینه که ما هم بریم دنبال صادرات محصولات فرهنگیمون. یه مثال میزنم واقعا ترکیهی که اشاره کردم، ببینید شگفت انگیز این رو تا مجموعه ساختن به اسم ارتغرل و قیام عثمان بخش دومشه. ارتغرل راجع به پدر عثمان که بنیانگذار سلسله عثمانی هستش و بخش دوم هم راجع به خودش. این سریال انقدر در جهان اسلام تأثیر گذاشت، حالا اون درآمد دلاریش که اصلا عجیب غریب بود، به چه کشورهای فروخت، چه سودی کرد، و شما مقوله دیپلماسی رسانه‌ای رو تو این کار ببینید که آقای مادورو که رئیس جمهور ونزوئلا هست، این آدم اومد با دیدن این فیلم حتی تصمیم گرفت مسلمان شه، یعنی سرچ کنین تو اخبار هست، لباسای اینو درخواست کرد، لباسا پوشش سنتی به اصطلاح چیزو برای این فرستادن، تنش کرد، عکس گرفت، حتی بعد سفر کرد رفت بازدید کرد. اون حالا کجای دنیاست؟ آمریکای لاتین. تو جهان اسلام، تو افغانستان و حتی عربستان سعودی و کشورهایی که هر کدوم تو جهان اسلام داعیه دارن، ببینید چه تأثیری گذاشته. پاکستان خود آقای عمران خان اومد تبلیغ کرد این سریال رو، گفت مردم ببینید، ببینید من خیلی دیدم خوشم اومد. کار به جایی رسید که در لاهور، که حالا ما اقبال لاهوری رو از اون ور داشتیم که ببینید چه شعری سروده در وصف ایران که چون چراغ لاله سوزم در خیابان شما ای جوانان عجم جان من و جان شما، این ظرفیت بوده، ولی امروز روز ترکیه چجوری میبش و چیده. با این سریال کار به جایی میرسه که مردم لاهور با پول خودشون مجسمه ارطغرل غازی که نماد این فیلمه رو میزنن تو میدون شهر، یعنی میشه نمادشون، کسی که بنیانگذار و رهبر کشور دیگه ایه. در ادامهش چی میاد؟ آیا نمیتونه سلطه نظامی بیاد؟ نمیتونه سلطه اقتصادی بیاد؟ پس اون محوریت فرهنگ، قدرت نرم و قدرت فرهنگ رو ارزم اینه که نباید دست کم گرفت. و سوای حالا اینکه ما همیشه میگم وقتی از سینما صحبت، خب میایم تحلیل میکنیم ابعادش، اون ظاهر اسب تروا رو میشه کافیم که خیلی هم لازمه، ابزار کاره، باید بشناسیم، ولی اینکه حالا این محتوایی که داره با این میاد و هجوم میاره به کشور خودمون، به جاهای دیگه، چجوریه؟ این مسیری که شروع شده، ما واقعا با این گنجینه‌ای که از این فرهنگ غنی داریم، زمانی که هیچ کدوم از این کشورها هیچ محصول فرهنگی و تمدنی نداشتن، ما این همه حکیم و شاعر و فرزانه و دانشمند داریم که تسخیرگری کردن. این تسخیری که میگم، یک جمله بگم و یک اشاره بکنم و عرایزم رو به پایان ببرم.
بله.
که ما یک کتاب به نظرم خیلی موثری داریم، کتاب تسخیر تمدن فرهنگی، من همیشه اشاره میکنم، از آقای دکتر فخرالدین شادمان، متفکر بسیار ارزشمندی هست.
بله.
و خیلی از به اصطلاح آثار نقد فرهنگ غرب مثل غرب زدگی جلال آل احمد یا حتی آرای آقای فردید وام گرفته از ایشون و این کتابه. و ایشون اون سالها این رو میگن که آقا ما ایرانی ها در برابر یک جهان غربی هستیم، از تکنولوژی جا موندیم و جلوی این تکنولوژی رو نمیشه گرفت، ولی باید حواسمون باشه که این تکنولوژی، این صنایع، اینها فرهنگی رو با خودشون دارن، ما باید بتونیم این رو تسخیر بکنیم به نفع خودمون، هویتمون و فرهنگمون. و یک جمله داره در این کتاب که من این رو میخونم و در واقع تموم میکنم عرایزم رو، میگه تمدن فرنگی را میتوان به سپاهی تشبیه کرد، مرکب از 100 میلیون سرباز. هر کتاب معتبر فرنگی که به ایران بیاوریم و هر ترجمه درستی که به دست ایرانی بدهیم و هر طرح و نقشه کارخانه و عمارت و ماشین و هر قالب و نمونه مجسمه و هر سواد و عکس پرده نقاشی مهم و هر گیاهی و لباسی و سلاحی و هر چیز معرفت آموزی از هر جا و هر وقت که در ایران جمع کنیم، این نکتش خیلی توی گیومه باید گذاشت، و شرح و تفسیرش را به فارسی بی غلط بنویسیم، به آن ماند که یکی از سربازان این سپاه عظیم را اسیر و خدمتگزار خود کرده ایم. من تاکیدم اینه، میگم به جای ترجمه اصلا از تسخیر استفاده بکنیم. حالا در بحثمون حوزه درامه، این بحث آداپته کردن رو ما داریم، آداپتاسیون.
بله.
ولی از اونم باید بریم جلوتر. این تجربه رو جالبه، مثلا ما تو دوره مشروطه تو همین رادیو نمایش اومدیم یه کاری می‌خواستیم تولید بکنیم، رفتیم مطالعه کردیم روی ادبیات داستانی دوره مشروطه و به نمونه‌های خیلی جالبی رسیدیم. اصلا این غلطه میگن آقای جمالزاده پدر داستان نویسی مدرن یا جدید ایران، خیلی پیشینیان بودن. مثلا به موردی برخوردیم که شمس و طغرا، یه سریال نمایشی هم تولید کردیم با اقتباس از ماه رمضان.
بله.
خیلی هم استقبال شد، کار درخشانی شد. این نویسندش آقای میرزا فرهاد خسروی دولتشاه، جالب، اول مترجم بوده، مثلا کارهای دوما رو ترجمه میکرده از فرانسوی، بعد کم کم یاد میگیره مدل داستان سرایی اون رو و میاد اون در واقع مفاهیم و سوژه های فرهنگی ایرانی رو با اون قالب میامیزه،
ایرانیش میکنه،
پهلوانی، ایثار، از خودگذشتگی، ایرانیش میکنه. چون این رو توجه داشته باشیم، اینم از نظر محتوایی اصلا به نظر من خرد ایرانی و اصلا کلن آسیایی و شرقی با خرد غربی خیلی متفاوته.
بله.
اون چه که خرد به معنای غربی جفتش عقله، ولی اون بیشتر عقل معاشه، عقلی که فیزیکاله، عقلی که در واقع برآمده از اومانیسم و خودمداری و انسانمداریه. این عقل عقلیه که بیشتر شهودیه، بیشتر در واقع نگاه تو این فیلم هم جهت تو تمام نهله‌ها و در واقع ادیان و مذاهبی که در شرق وجود داره هم این هستش که ایثار معنا داره، تجلی پیدا میکنه. حالا خیلیه که ما بخوایم مثلا چالش مرتضی آوینی همین بود که ما این دنیا رو چجوری میتونیم با یه صنعتی که ذاتش